ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباس هستم، میزبانتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر سه‌شنبه 14 آذر ماه. براتون از تحولات در غزه خواهیم گفت و وضعیت گردشگری در ایران و همچنین فوتبال امروز پرسپولیس الدحیل. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم جمشید زند.
با سلام. سازمان ملل بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی غیرنظامیان در نوار غزه هشدار داد و گفت که ایجاد مناطق امن در غزه غیر ممکن است. روز سه‌شنبه جیمز الدر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف گفت احداث مناطق امن در نوار غزه عقلانی، عملی و امن نیست و مقامات هم این را می دانند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل با پخش اعلامیه‌هایی از ساکنان برخی مناطق جنوبی غزه خواسته است به مناطق دیگر بروند. پس از پایان وقفه 7 روزه در جنگ، اسرائیل عملیات خود را از شمال غزه به جنوب گسترش داده و زد و خورد با نیروهای حماس و بمباران این منطقه نیز تشدید شده است. ارتش اسرائیل بارها تأکید کرده که تا نابودی کامل گروه افراطی حماس و آزادی همه گروگان‌ها به عملیات خود ادامه خواهد داد. سخنگوی قوه قضاییه دلیل بازداشت مجدد توماج صالحی خواننده رپ را اتهامات جدید و پرونده سابق او که مفتوح بوده عنوان کرده است. به گفته مسعود ستایشی، توماج صالحی پس از آزادی از زندان حرفهایی زد که منجر به احضار و تفهیم اتهام شد.
به ما انتظارمان این بود و این هست که کسانی که اینگونه مرده رأفت و توجه و این گونه میبینه که مرجع قضایی داره با تدقیق یا به عبارتی ما میگیم مداقه نسبت به موضوعات داره بررسی میکنه، پرونده‌های مطلوب بررسی میکنه، دوباره نره مرتکب جرم بشه.
سخنگوی قوه قضاییه به مصادیق این جرم اشاره نکرده است. توماج صالحی پس از آزادی از زندان با انتشار ویدیویی چگونگی شکنجه شدنش در زندان را شرح داد. او که روز 27 آبان آزاد شده بود، کمتر از 2 هفته بعد بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان دوران بازداشتش را سپری می کند. امیر رئیسیان وکیل مدافع این خواننده معترض گفته است قرار بازداشت توماج صالحی 3 روز پس از بازداشت او صادر شده است. به گفته او، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال شده است. مسعود ستایشی در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه بازداشت چندین مدیر و افراد مرتبط با فساد میلیارد دلاری واردات چای و ماشین آلات پیشرفته را تایید کرد. آقای ستایشی بدون اشاره به اینکه چه موقع قوه قضاییه از این فساد مالی باخبر شده است گفت که همکاری نهادهای مختلف با شرکت متخلف محرز شده است. روز گذشته نیز سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد مدیران مربوطه تا بالاترین سطح برکنار شدند. شرکت کشت و صنعت دبش متهم شده که بیش از 3 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده، اما بخشی از آن را در بازار آزاد فروخته و با بخشی از این ارز کالاهای بیکیفیت وارد کرده است. و روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی برای تحویل لایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت. آقای رئیسی در بخشی از سخنانش گفت در 6 ماهه اول سال 1400 کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومان بود، اما دولت وی با کسب درآمد و بدون چاپ پول و استقراض در 6 ماهه دوم این کسری بودجه را از بین برد. این اظهارات برای دفاع از عملکرد دولت 13 در حالی بیان شده که به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه سال گذشته کسری واقعی بودجه تقریبا 2 برابر میزان سال پیش از آن بوده است. بنابر لایحه بودجه سال آینده، دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد بخش از درآمدهای خود را از مالیات بر درآمد و دیگر شیوه‌های مالیاتی تأمین کند.
سپاسگزارم از شما جمشید زند. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خب خب در رابطه با تازه ترین تحولات در غزه خواهید شنید. ارتش اسرائیل گفته که به اهداف خود در شمال غزه تقریبا دست یافته. در رابطه با گروگان ها هم خبرهایی منتشر شده افرادی که توسط حماس روبوده شدند. با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهیم شد و شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه ترین خبرها. صنعت گردشگری ایران رو به نابودی است و اروپایی‌ها و غربی‌ها حتی مجانی هم به ایران سفر نمی‌کنند. این صحبت‌های رئیس انجمن تورگردانان ایرانه. این موضوع رو در گفتگویی بررسی خواهیم کرد. و دست آخر برای علاقمندان ورزش هم خواهیم گفت از بازی امروز بعد از ظهر تیم‌های پرسپولیس و الدوحیل. پرسپولیس در صورت پیروزی در این بازی میتونه که به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا صعود کنه. منابع بیمارستانی غزه که در تسلط گروه افراطی حماس هستند روز سه‌شنبه 14 آذر امروز خبر دادند که در حمله ارتش اسرائیل به خان یونس در جنوب باریکه غزه ده‌ها فلسطینی از جمله زنان و کودکان کشته و شماری از آنها جان دادند. سازمان ملل هم اعلام کرده که 19 تن دیگر از کارکنان این نهاد بین‌المللی در بمباران‌های غزه کشته شدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اسرائیل باز هم عملیات نظامی خود را در نوار غزه گسترش داد. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
جنگنده های ما اهدافی را در سراسر نوار غزه بمباران کردند. این حملات بسیار مهم و دقیق و بر پایه داده های اطلاعاتی بود. علاوه بر آن ما عملیات زمینی من علیه پایگاه های حماس در سراسر نوار غزه را گسترش می دهیم.
سرتیپ هشام ابراهیم فرمانده سپاه زرهی ارتش اسرائیل می گوید که نیروهای دفاعی اسرائیل تقریبا به اهداف خود در شمال نوار غزه دست یافته است. سخنی که اولین بار نیست که از سوی مقام‌های نظامی اسرائیلی مطرح می‌شود. پیش از این ارتش اسرائیل از ساکنان شمال نوار غزه خواسته بود برای در امان ماندن از عملیات نظامی به جنوب نوار غزه بروند. اکنون اما عملیات ارتش اسرائیل به جنوب نوار غزه نیز گسترش یافته است. به ویژه شهر خان یونس، بمباران شهید این شهر طی دو روز گذشته ده‌ها کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. رئیس آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطین سازمان ملل اونروا میگوید که تعداد غیرنظامیانی که در نوار غزه کشته میشوند به سرعت رو به افزایش است. میریاناس پولیاریک رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ که به نوار غزه رفته است به خبرگزاری فرانسه گفت:
از بیمارستان اروپایی در غزه بازدید کردم. چیزهایی رو دیدم که هیچ کس قادر به توصیف اون نیست. بیشترین چیزی که مرا شوکه کرد کودکانی هستند که به شدت زخمی شدند و در این حال والدین خود را از دست دادن. به همین دلیل هیچ کس نیست مراقبشون باشه.
بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته شدگان در دو ماه حملات هوایی به عملیات زمینی اسرائیل به نوار غزه به حدود 16,000 نفر رسیده که اکثرشان غیر نظامی هستند. حملاتی که 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن گروه افراطی حماس در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در حملات آن روز این گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیرنظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. عملیات اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس صورت می‌گیرد. اسرائیل حماس را به استفاده از مراکز غیرنظامی از جمله بیمارستان‌ها، اردوگاه‌ها و مدارس به عنوان پایگاه عملیات و مخفیگاه اعضای خود متهم می‌کند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل:
نیروهای ما قصد کشتن تروریست‌ها و پیروزی در جنگ را دارند. این اقدامات را هر جایی که ضروری باشد انجام خواهند داد، چه در الشجاعیه باشد، چه جبلیا و چه هر جایی که دشمن حضور داشته باشد.
ویدیویی هم در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تلاش اعضای حماس را برای متفرق کردن مردم در محوطه بیمارستان در خان یونس با استفاده از باتوم نشان می‌دهد. جنگ در نوار غزه که همراه با محاصره این منطقه است، شرایط انسانی را در این باریکه بسیار وخیم کرده است. میلیاناس پولیاریک رئیس سازمان جهانی صلیب سرخ میگوید
ما با شرایطی روبرو هستیم که راه حل اون ارسال شماره بیشتر کامیون‌های حامل کمک نیست. غیر نظامیان در غزه نیاز به حمایت دارند. زنان، کودکان و بزرگسالانی که امروز دیدم جایی برای پناه گرفتن ندارند. از طرف‌های دیگر و هر کسی که اثرگذاره می‌خوام برای توقف جنگ و یافتن راه حلی غیر نظامی برای پایان دادن به رنج‌های هولناک غیر نظامیان در دو طرف مناقشه اقدام کنند. باید از حقوق غیر نظامیان حمایت کنیم، باید از حقوق زندانیان حمایت کنیم، باید از حقوق گروگان‌ها حمایت کنیم. سازمان جهانی صلیب سرخ نهایت تلاش خود رو برای کاستن از رنج‌های مردم به کار می‌بنده، اما این کار رو به تنهایی نمی‌تونیم انجام بدیم. راه حل مسئله تنها انسانی نیست، راه حل سیاسی هم باید وجود داشته باشه.
And there is not only a humanitarian solution to this. There must be a political one.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همچنان چشم‌اندازی برای یافتن این راه حل سیاسی دیده نمی شود.
ایلیا جزائری گزارش می داد. این نکته را اضافه بکنم که کارشناسان پزشکی اسرائیل روز سه‌شنبه تعدادی از افراد گروگان گرفته شده به دست گروه افراطی حماس رو جزو افراد جانباخته در اسارت اعلام کردند. این کمیته پزشکی نشانه های یافته از جراحات مرگبار بر بدن ربوده شدگان و مقایسه این اطلاعات با اظهارات گروگان هایی که در جریان آتش بس یک هفته غزه آزاد شدند و اعلام کرده که امیدی به زنده بودن تعدادی از گروگان ها نیست.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خوانیتا کاسترو، خواهر کوچکتر فیدل و راول کاسترو، رهبران پیشین کوبا که مخالف این دو برادرش بود، پس از چندین دهه تبعید در 90 سالگی و در بیمارستان میامی ایالت فلوریدای آمریکا درگذشت. یک روزنامه‌نگار مکزیکی و نزدیک به خانواده خوانیتا کاسترو روز دوشنبه در حساب اینستاگرام خود با اعلام خبر درگذشت او، این عضو خانواده کاسترو را زنی استثنایی و مبارز خستگی ناپذیر برای آرمان کوبا توصیف کرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
خوانیتا کاسترو در سال 1964 پس از آن که روابط خود با برادرانش فیدل و راول را قطع کرد از کوبا خارج شد. او با برادرانش در زمینه جهتگیری انقلاب سال 1959 کوبا که علیه باتیستا دیکتاتور پیشین این کشور رخ داده بود اختلاف نظر داشت. خوانیتا کاسترو در خاطرات خود که با عنوان فیدل و راول برادران من تاریخ پنهان در سال 2009 منتشر شد توضیح داده بود که در ابتدا از انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو حمایت میکرد، اما پس از اعدام مخالفان به دستور برادرش، مصادره ها و همچنین سوق یافتن این کشور به سمت کمونیسم، توهمات خود را درباره انقلاب کوبا از دست داد. او افسود از کوبایی هایی که از سوی دولت انقلابی آزار و اذیت میشدند در خانه اش در هاوانا محافظت میکرد و به آنان کمک میداد تا از کشور خارج شوند. خانم کاسترو همچنین در خاطراتش گفته بود که در دهه 1960 با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با نام مستعار دونا همکاری میکرد. پیش از انتشار این کتاب، دو مأمور سازمان آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در خاطرات خود به ارتباط خوانیتا کاسترو با این سازمان اشاره کرده بودند. بر اساس این کتاب، در سال 1960 همسر سفیر وقت برزیل در کوبا به خوانیتا پیشنهاد داده بود که با این آژانس تماس بگیرد. سپس این دو زن به مکزیک میروند و در آنجا با یکی از مسئولان آژانس ارتباط میگیرند. خوانیتا کاسترو گفته بود که برای همکاری با نیروهای اطلاعاتی آمریکا شرط کرد در هیچ اقدامی علیه جان برادرش مشارکت نکند. او ادعا کرده بود که اولین فردی بوده که آمریکا را از نصب موشک‌های شوروی در جزیره کوبا مطلع کرد، موضوعی که به یکی از جدی‌ترین بحران‌های جنگ سرد میان دو ابرقدرت وقت جهان تبدیل شد. این همکاری تا سال 1964 درست پیش از عزیمتش به آمریکا ادامه داشت و وقتی به آمریکا رسید دیگر علناً علیه سیاست‌های برادرانش موضع گرفت. خوانیتا در شهر میامی داروخانه‌ای را به راه انداخت و تا سال 2006 که بازنشسته شد در آنجا کار میکرد. اما شرایط تبعید برای خواهر فیدل و راول مثل شرایط دیگر کوبایی های تبعیدی مخالف حکومت نبود. او در خاطراتش توضیح داد اینکه خواهر رهبران کمونیست کوبا بود جذب در جامعه تبعیدیان کوبایی در فلوریدا را دشوار کرده بود. خوانیتا کاسترو گفته بود بدون شک من بیشتر از بقیه اقلیت تبعیدی کوبایی رنج میبرم. به نوشته خودش، او برای کسانی که در کوبا زندگی میکردند یک فراری بود، زیرا کشورش را ترک کرده و علیه حکومت کشورش فعال بود و برای بسیاری از کوبایی های میامی عنصر نامطلوب به شمار میرفت، زیرا بالاخره با فیدل و راول کاسترو نسبت خانوادگی نزدیک داشت. سرگذشت خوانیتا کاسترو که در میان 7 برادر خواهر پنجمین فرزند بود، سرگذشت بسیاری از اعضای خانواده های انقلابیون است که به مرور زمان قدرت طلبی انقلابیون حاکم آنان را نیز از حکومت جدا می کند. او در خاطراتش فاش کرده بود که کاسترو در ابتدا یک کمونیست افراطی مانند چگوارا نبود، بلکه بعدها برای حفظ قدرت به این ایدئولوژی روی آورد.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما این روزها کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در حالی در دبی برگزار می‌شود که حضور پرتعداد شرکت‌های نفتی و لابیگران سوخت‌های فسیلی صدای فعالان زیست‌محیطی را درآورده. از سوی دیگر گزارش‌های متعددی هم امارات متحده عربی میزبان این کنفرانس رو به تلاش برای عقد قراردادهای نفتی در حاشیه این اجلاس متهم کرده. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد که با عنوان کاپ 28 شناخته می شود در حالی در دبی جاری است که تخمین زده می شود نزدیک به 2500 لابیگر سوخت‌های فسیلی نیز در آن حضور دارند. سازمان کیک بیگ پلوترز آوت که ائتلافی از 450 سازمان فعال محیط زیست در جهان است، در تحلیل تازه خود گفته که حضور این تعداد از لابیگران سوخت‌های فسیلی ابهاماتی را درباره تأثیر صنایع آلوده کننده جهان بر این اجلاس ملل متحد ایجاد کرده. اجلاسی که رئیس این دوره آن نیز همزمان مدیرعامل شرکت ملی نفت امارات متحده عربی است. این تعداد از لابیگران صنایع نفت و گاز در دبی بی سابقه است. در اجلاس قبلی یعنی کاپ 27 که سال گذشته در شرم الشیخ برگزار شد، تعداد لابیگران 1/4 این مقدار بود. این لابیگران در راستای پیشبرد اهداف شرکت‌های نفتی مانند شل، توتال و اکسون موبیل با هم رقابت می‌کنند. خود این شرکت‌ها نیز اغلب نمایندگانی در کنفرانس جاری در دبی دارند. همزمان الگور، سیاستمدار و فعال محیط زیست آمریکایی که در دبی حضور دارد، در گفتگو با رویترز به شدت از امارات متحده عربی میزبان کاپ 28 انتقاد کرد. آقای گور سلطان الجابر، رئیس شرکت ملی نفت امارات که ریاست کنفرانس تغییرات اقلیمی ملل متحد را نیز بر عهده دارد، متهم کرد که با موقعیت خود به عنوان رئیس این اجلاس از اعتماد عمومی سوء استفاده کرده است. This industry is way more
effective at capturing politicians than they are at capturing emissions. این صنعت سیاستمداران رو بسیار مؤثرتر از گازهای گلخانه‌ای مهار می‌کنه. و اونها حالا خود فرایند اجلاس کاپ رو هم تسخیر کردن و با معرفی مدیرعامل یکی از بزرگترین و کم مسئولیت پذیرترین شرکت‌های نفتی جهان به عنوان رئیس اجلاس از اعتماد عمومی سوء استفاده کردن. این سوء استفاده از اعتماد مردم به فرایندهایی که از طریق اون برای آینده بشریت تصمیم گیری میشه.
الگور پیش از این مصاحبه با رویترز در ارائه خود در صحن کنفرانس شواهدی از نقش مخرب امارات متحده عربی در افزایش گازهای گلخانه‌ای ارائه کرد. به گفته آقای گور، میزان گازهای گلخانه‌ای جو زمین که امارات مسئول آن است نسبت به سال گذشته 7.5% افزایش پیدا کرده. از سوی دیگر سلطان الجابر، رئیس کنفرانس، تلاش کشورش برای استفاده از این کنفرانس برای بستن قراردادهای نفتی را انکار کرد. روز دوشنبه سرویس جهانی بی بی سی در گزارشی مدعی شده بود که به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد امارات در حاشیه این اجلاس با 15 کشور دیگر بر سر قراردادهای مرتبط با سوخت‌های فسیلی مذاکره کرده است. آقای الجابر این اتهامات را غلط و بی‌دقت خواند، اما یک سخنگوی بی بی سی نیز در واکنش گفت که تحقیقات این شبکه بر اساس بالاترین استانداردهای تحریری انجام شده و به دقت مورد بررسی قرار گرفته.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. رئیس انجمن تورگردانان ایران میگوید توقف سفر گردشگران خارجی به این کشور باعث تعطیلی صنعت گردشگری و بیکاری گسترده فعالان جامعه تورگردان شده. ابراهیم پورفرج مشکل اصلی صنعت گردشگری را سفر نکردن گردشگران اروپایی و غربی به ایران حتی به صورت مجانی دانسته و گفته این روزها فقط توریست هایی با اهداف زیارتی از کشورهای همسایه به ویژه عراق وارد ایران میشن. با این وجود طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال 2022 میلادی نسبت به سال قبل‌تر رشدی 315% داشته. با این وجود پس چرا در مورد صنعت گردشگری در ایران نگرانی ایجاد شده و از نابودی آن صحبت میشه؟ پیشتر گفتگویی داشتم با ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، و از او در این باره پرسیدم.
ما یک توریست داریم، یک صنعت توریست داریم. اینا متفاوته، واقعا متفاوته. توریسم هر کسی که حداقل یک شب حداکثر یک سال جایی بخوابه، جایی بره بیرون از محل سکونت معمول خودش میشه توریسم. اما صنعت توریسم اون کسیه که این حداقل یک شب حداکثر یک سال رو در آنچه که ما عرفاً سرمایه گذاری های توریستی میبینیم به سر ببره، یعنی مثلا با تور مسافرت کنه، رستوران غذا بخوره، برای بازدید از مراکز به اصطلاح دیدنی پول بپردازه، بلیط بخره، هتل بره. این خیلی مهمه. این دوتا با هم فرق میکنه. آن چیزی که شغل ایجاد میکنه، درآمد ایجاد میکنه، صنعت توریسم است. اون چیزی که حالا اون شوخی که اسمش هم بخوایم بذاریم توریسم، بعضن بیشتر از این که درآمد ایجاد بکنه ممکنه اتفاقا درآمد کشورها رو مصرف کنیم. فرض میکنیم این پناهندگان فصلی که توی شاخ آفریقا جابجا میشن، یعنی مثلا تابستون میرن یه کشور دیگه، زمستون اصلا بر میگردن، خب اونا هم طبق اون تعریف میشن توریست. ولی شما میدونید اونا درآمد ایجاد نمیکنن، هزینه برای کشور میزبان ایجاد.
آیا در ایران هم آقای کرمی این موضوع صدق میکنه؟
بله کاملا. یعنی اینکه مثلا ما مسیر عبور از منطقه قفقاز، آذربایجان، اینها میان از ایران عبور میکنن، میرن به سمت عراق برای زیارت عتبات، ده ها هزار، صد هزار نفر. اینها تو ماشینای خودشون هم غذای خودشون رو میخورن و چیزی که استفاده میکنن حالا یه مدل یارانه های ایرانیه، یعنی مثلا نون ممکنه بخرن، مثلا ممکنه سوخت مصرف کنن. اینها ممکنه بگید خب این بالاخره شاید یه جایی هم تو راه توی رستوران وایسن، بله ممکنه بالاخره یه چیزی هم سوغات بخرن، ممکنه اونجا توی اون نمیدونم قم وایسن یه سوهانی هم بخرن، آره. ولی اگه حساب کنیم هزینه محیطی که به ما تحمیل میکنن بیشتر از سودشونه. و یا مثلا توریستایی که به اصطلاح ظاهری که از عراق میان قم یا حتی میرن تا مشهد برمیگردن، خب اینا هم بله هتل ممکنه برن اینا، ولی اغلب اینها جنس توریستی هستن که جمهوری اسلامی با یارانه خیلی سنگین اینها رو میکشونه داخل ایران، یه جور برای خودش عمق نفوذ ایجاد میکنه. و بعد شما یک برایندی اگه ایجاد بکنید از هزینه های محیطی رو با درآمدی که ایجاد میکنن، میبینید سودی نداره اومدنشون. این میشه اون آماری که به اصطلاح داره میده. این آمار نمیشه گفت لزومن دروغه. سازمان جهانی گردشگری هم طبق اون اصول خودش این آمار رو میپذیره، چون سازمان جهانی گردشگری میگه مگه دیوانه است کشوری 100 هزار نفر رو راه بده که فقط براش هزینه داشته باشن؟ بله جمهوری اسلامی این کارو میکنه و اینها رو به عنوان آمار توریست رد میکنه. اما اون چیزی که آقای پورفرج میگه نکته درستیه. صنعت گردشگری، ایشون کلمه صنعت هم به کار برده، در حال ورشکستگیه، چون اون توریستی که به اصطلاح هر 10 تاش یک شغل ایجاد میکنه و درآمد ایجاد میکنه و چشم انداز رو تغییر میده، اون یک توریستیه که با تور میاد، تور لیدر میخواد، رستوران میره، پول میده برای بازدید از موزه ها، نم در هتل میخوابه. اون هاست که داره به اصطلاح آمارش میگه خیلی کم شده، خیلی کم شده. و این بسیار نگران کننده است از این جهت که ببینید آمار گردشگری ایران وجود داره. حتی در اون 8 ساله جنگ توریست ها میومدن، توریست های اروپایی و غربی میومدن در اون 8 ساله جنگ. شما میرید آمار اون مرکز اقامتی توی اصفهان رو ببینید، در اون دوره های خیلی مثلا که در ایران به هر حال مثلا فضای سیاسی خیلی پرتنش بوده، مردم تو خیابون بودن، هر از جنگ های پیش میاد دیگه در ایران پیش اومده، باز میومدن.
خب الان چه شده آقای کرمی که حتی عنوان شده که غربی ها و اروپایی ها حتی مجانی به ایران سفر نمی کنن؟
ببینید یک سالهای طولانی بعد از جنگ به خصوص جمهوری اسلامی سعی کرده تصویری از خودش بذاره، یک کشور که رو به رشد، رو به توسعه است، و ابزارهای رسانه‌ای داشتن. من تصور میکنم این بعد از جنبشی که از پارسال رخ داد، تصویری که از ایران وجود داره یک کشوریه، یک حکومتیه که سرکوب میکنه، زنان رو سرکوب میکنه، و خب خیلی تصورها رو تغییر داده درباره ایران. مضاف بر این که به هر حال تصویری یک کشوری که ناامنه، اینها ایران، حکومت ایران مجبور شده رادیکالتر باشه. این رادیکالیسمش حالا همیشه این هر از شنگای رادیکال شدن رو اوریان کرده، اما این الان خیلی باستاب رسانه‌ای در دنیا پیدا کرده. اینها خیلی نکات مهمیه.
آقای کریمی، در کنار اینها مسائل سیاسی که عنوان کردین، برخی مسائل رفاهی چقدر تاثیر داشتن؟ مثلا عدم دسترسی به اینترنت آزاد یا عدم دسترسی به اتصال به شبکه بانکی جهانی و کار نکردن کارت‌های اعتباری خارجی در ایران، این گونه مسائل چقدر مهم هست؟
من تا جایی که میدونم حداقل تورهایی که آقای پورفرج میاره این مشکلات رو حل میکنه. اونهایی که تور ورودی دارن تعدادشون زیاد نیست. البته خب آژانس‌های خیلی گردن کلفتین، اما تعدادشون زیاد نیست. اونها تا حدودی این مسائل رو حل کردن. من میدونم مسئله مثلا کارت‌های اینترنتی چیز دارن برای توریست‌های خودشون. حالا اگه توریست معمولی بود، مثلا یه توریست بک‌پکر بود، می‌خواست خودش مثلا تنهایی پاشه بیاد، چه مثلا یه زوجی می‌خواستن بدی، بله اونها مشکل داشتن. از نظر ساختی هم من میدونم که مثلا حالا در مقایسه با 20 سال قبل، خب هتل‌های ایران خیلی شرایطشون بهتر شده، هتل‌های خوبی براندازی شده. کلا شرایط اون
نه من فکر نمی‌کنم
خیلی مشکل اصلی باشه.
ناصر کرمی بود، اقلیم‌شناس، در رابطه با وضعیت گردشگری در ایران. اما امروز از ساعت 19:30 تیم‌های پرسپولیس و دوحیل قطر در جریان رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به مسافه هم میرن. پرسپولیس در صورت پیروزی در این بازی به مرحله بعدی صعود می‌کنه. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست و در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم. مهدی، نتایج بازی‌های دیشب به گونه‌ای رقم خورد که پرسپولیس با برد و حتی شاید با مساوی هم بتونه به مرحله بعد صعود کنه.
درود مهدی جان. به طور کلی این فصل از لیگ قهرمانان آسیا کاملا بیانگر جاموندن باشگاه‌های ایرانی از رقبای آسیاییشونه. یعنی حالا سوای این که استقلال اصلا مجوز حضور در رقابت ها رو به دست نیاورد، تراکتور در همون مرحله مقدماتی هست شد، به دور گروهی نرسید، ما میبینیم در شبی که نساجی و سپاهان هر دو شکست میخورن، رسانه ها از تیترهایی نظیر بازنده سربلند، نمایش خوب استفاده میکنن، در حالی که در گذشته فقط برد این تیم ها میتونست رضایت رسانه ها رو جلب کنه. الان هم میبینیم که دو تیم سپاهان و پرسپولیس در وضعیتی هستند که میخوان به عنوان تیم دوم صعود کنن و این یه پیروزی قلمداد میشه برای باشگاه‌های ایرانی.
و مهدی، در صورت صعود پرسپولیس در مرحله بعد سیستم قرعه کشی به چه صورت خواهد بود؟
خب در این دور از رقابت ها AFC به خاطر اینکه بازی ها تکراری شده بود، هر سال تیم ها مشخصا مدام با هم بازی میکردن، تقابل تیم های شرق و غرب رو به صورت گلدانه 1-2 قرار داده از همین آغاز مرحله حذفی این اتفاق بیفته. البته صعود سپاهان رو تقریبا میشه مسجل دونست، فقط روی کاغذ و احتمالات بسیار بعید میتونه صعود سپاهان رو به خطر بندازه. ولی پرسپولیس همونطور که اشاره کردی باید ببره حریفی که براش بازی تشریفاتیه و این کار پرسپولیس رو در تهران خوب راحت تر میکنه. در غیر این صورت به درستی گفتی، اگر پرسپولیس بازی رو نبره، ممکنه که پاختاکور با کسب نتیجه در برابر نماینده عربستان جای پرسپولیس رو بگیره و حتی در همین مرحله سرخپوشان از دور رقابت‌ها حذف بشن.
برای مرحله بعدم همونطور که اشاره کردی دو تا گلدان گذاشتن، 1-2 تیم‌ها، 4 تا تیم اول که امتیازهای بهتری دارن میرن گلدان 1، گلدان 2 تیم‌های دوم و 1 تیم اول، و اگه من اشتباه نکنم بازی تکراری تیم‌های همگروه نخواهند داشت. یعنی پرسپولیس دور بعد با النصر بازی نخواهد کرد.
کاملا درسته. و تیم‌های دو تقابل پرسپولیس و سپاهان هم در مرحله بعد منتفیه با این وضعیت.
بازی پرسپولیس از دوحیل رو چگونه پیش بینی می‌کنی؟ لشکر مصدومان رو داره پرسپولیس و از همه مهمتر این که مدت هاست بازی نکرده. البته آخرین بازیشون هفته پیش بود مقابل تیم النصر، ولی لیگ تعطیله.
بله، و بخشی از این دوری طولانی از میادین خودخواسته بوده، انتخاب خود پرسپولیس بوده، و مسئله کمبود بازیکن هم خب بازیکنایی مثل مهدی عبدی، ایساز آل کثیر، فرشاد احمدزاده، رامین رضاییان، رضا اسدی، اینا واقعیت اینه که بازیکناییه که خود یحیی گل محمدی تمایلی به حفظ اونها نداشته و میبینیم این بازیکنها در تیمهای جدیدشون میدرخشن. از طرفی از دوحیل هم شرایط خوبی امسال نداشته، در بازی رفتم که خب نتیجه رو واگذار
حتی تعویض مربی هم نتونست که کمکی بکنه بهشون.
کاملا درسته و در شرایط جدید هم خب طبیعتا اونا وقتی شانسی هم برای صعود ندارن، اینها میتونه وضعیت رو برای پرسپولیس متفاوت کنه و بتونن سه امتیاز رو بگیرن. در
ممنونم ازت مهدی رستم پور از اینکه با ما همراه بودی و ممنون از شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.